أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بحمد الله موفق شدیم عده‌ای از اون وظائفی که برگردن ما هست در ایام غیبت رو شناسایی کنیم و نسبت به اونها علم پیدا کنیم. یکی دیگر از وظایفی که بیان شده این هست که انسان در زیاراتی که نسبت به مشاهد مشرف ائمه معصومین علیهم السلام مشرف میشه، نیابت کند از مولا و سرورش امام زمان. این یکی از خواسته های جدی ائمه معصومین علیهم السلام و یکی از فضیلت هاییست که اگر کسی به اون برسه برکات بسیاری شامل حالش خواهد شد. قبل از این که بخوایم به این بحث بپردازیم که نیابت در زیارت هست، اول راجع به زیارت من چند بحثی را آماده کردم، ولو به صورت تخصصی نیست، عموماتی هست که اگر که یک وقت انشاءالله مشرف میشیم برای حرم ها، اجمالا مطالبی رو بدونیم، اینها رو تحقیق کنید. اگر فضایی هم درست شد انشاءالله راجع به این به صورت تفصیل بحث خواهیم کرد. اولین نکته در مورد زیارت این هست که اساس زیارت اصلا چیه؟ محتوای زیارت، اون چیزی که از ما در قالب زیارت میخوان چی هست؟ این رو من اینطوری عرض میکنم خیلی ساده، که زیارت یعنی تشرف به محضر معصوم. حالا یه وقتی انسان مشرف میشه به زیارت امام معصومی که امام زمان خودش هست، مثل زمانی که مثلا مشرف میشدن خدمت امام صادق، خدمت امام باقر، خدمت حضرت امیرالمؤمنین علیهم السلام. یه وقتی انسان مشرف میشه به زیارت اون بقاع متبرکه به نام مشهد اونها به اصطلاح هست، قبور اونها رو زیارت میکنه، اینها اسمش زیارت گفته میشه، که در اینجا میبایستی یک سری شرایطی و آدابی رعایت بشه. این نکته اول. نکته دوم این هست که میبایستی اظهار محبت و معرفت و عبودیت و تسلیم صورت بگیره. یعنی انسان نمیره زیارت که بخواد یک مثلا بقعه مطهری رو ببینه، بره اونجا، حالا این مسابقه است که کی دستش میرسه به اون نقطه، فرضاً این زری. اگه خانم هستیم چادرمون رو بخوایم بپیچیم دورمون، آقا هستیم بخوایم دیگه مثلا خودمون رو یه مقداری آماده کنیم، کتمون رو بدیم دست یه کسی، کلاهمون رو بدیم دست یه کسی، خب دیگه مسابقه است دیگه، من باید برم اینجا توی این فشاره برم موفق بشم و پیروز برگردم. بعدم موقعی که حالا همه رو له کرد رفت جلو، دستش حالا رسیده به زری، به یا احساس پیروزی عجیب و غریبی دستشو بلند میکنه، من دستم رسید، پشتشو میکنه به زری برمیگرد. شما خودتونو بذارید به جای امام معصوم، اونجا بشینید یه کسی اومده به شما ابراز محبت بکنه، تو همین دوائر عرفی خودمون ببینید اصلا قبول میکنید شما چنین چیزی رو؟ شما یه جایی هستید اومدن عیادت از شما، یه عده‌ای بیان ازدحام بکنن و تو سر همدیگه بزنن و بعد میان یه دستی بکشن به لباس شما و نه احوال پرسی، نه سلام علیک درستی، نه عرض ارادتی، فقط میان همین گریه میکنن که تو مریضی مثلا. خب الان همین کفایت کرد در حق شما، شما احساس محبت کردی، الان اینا رو سر کول همدیگه بالا رفتن، شما احساس میکنید که حق شما رو به جا آوردن. فلسا ببینید میبایستی در محضر امام معصوم وقتی که مشرف میشیم یک سری آداب و شرایطی رو رعایت بکنیم. اونجا داریم میریم برای عرض این که من معرفت به شما دارم، من عبودیت نسبت به شما دارم، من اومدم که تمام امورم رو به دست شما بسپارم و تسلیم محضر مقدس شما باشم. بعد حتی در کوچکترین کار که همین که میگن صدا تو بلند نکن ما نمیتونیم رعایت بکنیم. داد فریاد فلانی رو از اون طرف مثلا میخواد صدا بزنه، عده ای رو زیر دست پاش میخواد له کنه تا بره به فلانی برسه، یه دوستشو که مثلا چند سال ندیده یه دفعه کنار زریح دیده مثلا. اینها با روح زیارت اصلا سازگاری نداره. یعنی کسی که مرتکب چنین اعمالی میشه این اصلا به زیارت نرفته، این معلوم نیست چه کار داره میکنه اونجا. ولو از نظر معصومین علیهم السلام هیچ کسی بدون دریافت اجر و پاداش از اونجا خارج نمیشه، این قطعیه، خداوند هیچ کسی رو بدون پاداش نمیگذاره. اما اینکه بالاخره چی بهت میدن خیلی فرق میکنه. یکی از آقایون یه وقتی در عالم رویا دیده بود که در محضر حضرت ابی عبدالله علیه السلام عده زیادی وارد به حرم میشن، مثل روز عاشورا مثلا. اگه روز عاشورا اونجا بودید متوجه میشید که چی عرض میکنن. میان از این طرف از این در ورود میکنن، از اون درم خروج میکنن، میرن بیرون. عده ای هستن که خیلی آرام و مثلا گوشه میستن، اینطوری هن عده ای هم سر و صدا بده و مثلا رعایت بعض از موازین نمیکنن. بعد ایشون در خواب دیده بود که هر کسی به اندازه ای که رعایت ادب میکنه به همون اندازه لباس مرصعی بهش میدن، یه لباس فاخر و زیبایی بهش میدن. هرچی بیشتر رعایت بکنی و از قبل خودتو آماده تر کرده باشی اونجا رعایت آداب بیشتری میکنی و بهتر بهره مند میشی. و اما عوامل مؤثر در این رتبه های زیارت چیاست؟ من به سه قسمت از لحاظ زمانی تقسیمش کردم، عرض میکنم که اینها رو انشالله تیتروار میگم بتونیم اینها رو بیشتر مد نظر قرار بدیم. اون چیزهایی که مربوط به قبل از زیارت هست، یکیش تحصیل معرفت لازم نسبت به معصوم هست، حالا از زندگی نامه گرفته تا اون مرتبه عظیم خلیفت اللهی عین اللهی که برای امام معصوم در نظر میگیرن، اینها رو انسان مطالعه کنه در جان خودش قرار بده. هرچی که بیشتر بعضی از ما حتی راجع به زندگی اون امام معصوم، زندگی ظاهری او هم مطالعه نداریم، خب این زیارت که قیمت چندانی پیدا نمیکنه. بعضی هستن علاوه بر اینها راجع به بعضی از خدمات ویژه‌ای که بعضی از ائمه معصومین علیهم السلام هم دادن اونها رو هم در نظر دارن، حالتی که در عوالم سابق داشتن اونها رو هم در نظر میگیرن، اون حیثیتی که امروز عند الله تعالی دارن اینها رو هم متوجه هستن، بعد میرن زیارت. خب اینا با هم فرق میکنه. درسته که هیکلای بنده ای که جاهل هستن با این عالم بزرگوار با هم دیگه میره اونجا و بر میگرده، اما یه جور که بر نمیگرده، که خیلی با هم فرق میکنه. یکی دیگه تحصیل اون مقدماتی است که از حیث ظاهری برای خود انسان لازمه، مثل مثلا طهارت. نریم زیارت بدون وضو، نریم زیارت بدون غسل، نریم زیارت با لباس کثیف، با تنی که بوی عرق میده، با یه وضعیتی که مثلا سزا نیست که در اون محضر انسان آماده بشه. فلذا میبایست که مقدمات ظاهری رو هم تحصیل کنیم. یک دیگه مواظبت بر حال و کردار خود انسان هست قبل از تشرف. بعضی هستن مثلا تو آخرین لحظه نشستن جوک میخونن مثلا توی گوشیشون، جوک میگن با هم دیگه، میشنون، حرفای بی خود میزنن، غیبت میکنن تا دم ورودی حرم اینجوری حالش. بعد میخواد بره مشرف بشه خدمت حضرت بدون هیچ مقدمه‌ای که در حال خودش گرفته باشه. خب این طبیعتاً اونجور فایده‌ای نمیبره. یا غذا خوردن مثلا، یا زیاد از حد میخوره، یا غذای شبهناک میخوره، نوشابه‌ای رو میخوره که میدونه این ممکنه نجس باشه، این رو میخوره، بعد میخواد بلند شه مشرف شه حرم. غذایی رو میخوره که شاید صاحب اون راضی نباشه، در محلی میخوابه که شاید صاحب اون راضی نباشه، بعد میخواد بره مشرف شه حرم. خب این شما نتیجه خوبی نمیگیرید. یکی دیگه، قبل از زیارت میبایست انسان مطالعه کرده باشه که در حین زیارتش باید به چه چیزی ملتزم باشه، اموری که در حین زیارت میبایست به اونها ملتزم باشه. یکی این که تفکر کرده باشه که الان به محضر چه کسی من دارم شرفیاب میشم، الان دارم میرم کجا، پیش کی. این کسی که من دارم میرم به زیارتش، اون جایگاهش اندالله تعالی چیه؟ اون سلطان سلاطین عالمه. دست و پاتو جمع کن. و یکی هم این که قبل از تشرفش به حرم صله‌ای رو بده، اون چیزی که باعث پیوند خودش و امام معصوم میشه. حالا این صله ممکنه که داره در قرآن هم تقدمو بین ایدیکم صدقه، قبل از این که بخواید برید خدمت حضرت شرف یاب بشید یا صدقه‌ای رو به نیت آقا کنار بگذارید یا عمل خیری رو به نیت آقا انجام بدید یا هیچ کاری نمیتونید بکنید. بابا میشه یه چند تا صلوات که میشه به نیت آقا فرستاد تو مسیر که داریم میایم. انسان خودش رو آماده کنه یه خیراتی رو برای حضرت جلو جلو فرستاده باشه، حضرت با آغوش باز بگن آره ایشون خبر داد من دارم میام در عالم معنا. یا اینکه توأم باشه، هم یک صدقه انسان بده هم یک کار معنوی انجام بده تا شرف یاب بشه. این اجمالا چند تا نکته مهمتری که میخواستیم بیان کنیم. فصل دوم در موضوع اون حین زیارت هست، در حین زیارت چه آدابی رو رعایت بکنیم و چه شرایط و ضوابطی. اولین چیزی که به نظر میرسه در حین زیارت، الان شما میخواید مشرف بشید، اولین کار استیذانه. اولین کار این است که انسان اذن بگیره برای ورودش، همینطوری بی خودی سرشو نندازی زیر بره تو، وایسید کنار درها. هر دری برای خودش اذنی داره، مخصوصا اون در آخری که متصل به ذریح میشه، در اونجا بیستید قبل از ورود، قبل از اینکه پا به اون آستانه بگذارید اونجا بیستید، اذن ورود بگیرید که آقا اجازه میدید ادخل، آیا من وارد بشم، آیا اجازه میدید. انسان حالی برش مستولی بشه که متوجه بشه که اجازه ورود دادن، بعد آرامش ظاهر داشته باشه. ما برای مسابقه بکش بکش و برای کشتی و اینا نمیریم اونجا، با آرامش ظاهر. و یکی دیگه در باطن خودش یک حالت خوف و رجایی داشته باشه که الان من دارم میرم، آقا قبولم میکنن، نکنی یکی دفعه این اون گناهانی که انجام دادم اونها پیش روی حضرت باشه و حضرت به من جواب رد بدن و من رو قبولم نکنن. این حس هر از گاهی انسان تو وجود خودش میگه نه او امام معصوم است، من رو راه میده. وقت میگه نه من خیلی گناهکارم، خدایا تو خودت قلب ولی خودت رو به من رؤوف کن تا من در محضر او قرار بگیرم. این حس و انسان داشته باشه. وقتی که به اونجا رسید ارائه اعتقاداتش بکنه. ما گاهی وقتا میریم اونجا فقط گفتن حوائجه، این یه قسمت از زیارته، این یه قسمت از کارهاییست که انسان وقتی میرسه. ببینید در درگاه همین سلاطین عادی هم که وارد میشنید، یه نفر نمیره همون اول که رسید شروع بکنه بگه آه من 4 تا خواسته دارم، 1 2 3 4 بعدم روشو بکنه و بر بره. این اصلا هیچی بهش نمیدن، میگن این بیادبه. در آداب داره که شما الان اگر پیش یه استاندارم بخوای بری حرف بزنی، یه استاندار اگه سلام نکنی، اگه قبلش 4 تا کلمه تشکر نکنی از خدماتی که ایشون داده در این ایام و بعد نگی خواسته هاتون، اصلا ممکنه گوش ندن. چجور توقع دارید که این آدابی که همین ظاهر ظاهرش ما اینجا بایستی رعایت بکنیم در مقابل سلطان سلاطین ما رعایت نکنیم و هیچی به هیچی؟ حالا بزرگی اونها در جای خودش، این که اونها رحمت و رأفت دارن در جای خودش، ولی من رو میگن آدم بیادبی بود، یعنی بهش دادیم ولی این آدم بیادبی بود، این نفهمید چه کار میکنه. خوب دقت کنید، فلذا وقتی انسان میره باید عرضه اعتقاداتش بکنه اونجا، عرضه بکنه بگه آقا من پروردگارم خداوند یکتاست، کتاب من قرآن، دین من اسلام، مذهب من تشیع، تو امام چندم من هستی، من معتقد به تو هستم و معتقد به فرزند شما ولی الله الاعظم هستم و منتظر او هستم و شهادت میدم به این که شما چشم خدایید، شما دست خدایید، شما تمام اون چیزی که خداوند خروجی بخواهد برای قدرت خودش داشته باشه از ناحیه شماست، من شما رو در این جایگاه قبول دارم. فلذا نگاه کنید زیارت نامه هایی که صادر شده از ناحیه ائمه معصومین علیهم السلام همشون حاوی این مطلب هستن. یعنی وقتی شما یه زیارت نامه میگیرید دستتون، البته با همدیگه مضامینش فرق میکنه، و بهترین مضمونی که الان در دست داریم این مضمون عالیه است که از ناحیه حضرت امام هادی علیه السلام عنوان زیارت جامع کبیره که در دو نسخه به اصطلاح وارد شده، این رو بخوانیم و از حضرات بخوایم. اگه سوادم نداریم که بخونیم، ها میگه من سواد ندارم، همین چیزایی که میگم و که متوجه میشید، تمام امور حقت رو برو اونجا قربون صدقش برو، بگو من قبول دارم شما امام، اینجا امام اولم فلانی بود، امام دومم فلانی، امام سه، شما امام هشتم هم هستید، امام نهم هم فرزند شماست، امام دهم هم فرزند شماست، امام یازدهم، امام دوازدهم، من قبول دارم حضرت میانشون، فارسی بگو، بگو اینا رو قبول میکنید از من؟ اونها مزامینش نزدیک به همین هست که عرض میکنن، ولی نمیشه اینا رو اصلا نگفت، اصلا کاری نداشته باشیم، هر کاری دلمون میخواد بکنیم، بعدم بیایم بیرون بگیم خب من رفتم زیارت، فلانی هم رفت زیارت، دوتاییمون رفتیم زیارت امام رضا، بعد توقع داشته باشیم مثل همون بهمون بدن، اصلا اینطور نیست. کوهی رو به اون میدن و هیچ به من نمیدن، هیچ که نه، یه کاهی هم به من میدن. بعد بخوام اینها رو مثلا با همدیگه مقایسه بکنم، فلزا گاهی وقتا در یک کاروان عده‌ای میرن 40 نفر میرن زیارت، با 40 تا صورت حساب برمیگردن، اصلا هیچ کدامشون به اون یکی دیگه گاهی وقتا شبیه نیست، چون مقدمات قبلیش با هم فرق میکنه، حین زیارتش فرق میکنه، بعد از زیارتش فرق میکنه، اینا همش مؤثر هست در قیمت زیارت. فلذا مجموعه اعتقاداتش رو بگه و بعدم امام معصوم رو به شهادت بگیره که ای آقا من الان اینا رو گفتم، شما شاهدم باشید، یک روزی میرسه که من هیچ شاهدی غیر از شما ندارم، شما بایستی بیاد و شهادت بدید، اشهد الله و اشهدکم، خدا رو به شهادت میگیرم و شما رو به شهادت میگیرم که من ولی شما هستم، من دوست شما هستم، اومدم اینجا خدمتتون به زیارت، اینها رو گفتم، شهادت دادم به این که ائمه من کیا هستن و الان دارم از خدمتتون مرخص میشم، شما شاهد باشید، التماس دعا. بعد انسان مرخص بشه. نکته بعد این که در همون محضر که قرار داره تجدید بیعت بکنه، بگه آه من اومدم الان برای تجدید بیعت، که این ما بحث بیعت رو یکی دو جلسه آینده انشاءالله بحث خواهیم کرد، مفصل راجع به بیعت خواهم گفت، هم بعض از کارش رو خواهم گفت، ولی خلاصش این هست که انسان دستش رو دراز بکنه به طرف ذریح، اگه دستش میرسه، اگه نمیرسه هم عقب وایس دستش رو بگه من نمیخوام بی ادبی بکنم، این آقایون له میشن، این خانوما له میشن، اگه من بخوام فشاری بیارم، من همینجا تحت قبه ایستادم، این دستم رو به علامت اینکه میخوام با شما بیعت کنم دراز میکنم، من اومدم تجدید بیعت کنم. حالا از کار خاصی داره که بعدن انشالله خدمتون عرض خواهم کرد. مطلب دیگر این که همینطوری پشتمون رو را نکنیم بریم، وداع کنیم در هر زیارتی، نه اینکه یک زیارتی قرار دادن به عنوان زیارت وداع، مثلا 5 روز 10 روز 20 روز اونجاییم، روز آخری میگن خب امروز زیارت وداعه، درسته این وداع آخره که میخوایم بریم، اما هر جلسه که محضر معصوم شرف یاب میشی باید وداع کنی، هر دفعه وقتی میخوای بیای بیرون باید بیستی بگی آقا جون، حالا ادعیه وداع رو که دیدی توی چیز هست، ولی این مضمون حداقل اگر فارسی میخوایم من بگیم اینو بگیم، آقا جان من تو این لحظاتی که خدمت شما بودم خیلی فیض بردم، خیلی لطف کردید، خیلی منت گذاشتید، چه عشقی بود تو این لحظاتی که کنار شما بودم، خاک بر سر من که باید برم، امور دنیا اینجا هست و این دوستانم اینجا منتظرم و خانواده منتظر من هستن و باید برم اونجا، نمیتونم بیشتر از این شرفیاب محضرتون باشم، من میرم ولی که دلم اینجا جا موند، من میرم اما شما دوباره منو به اینجا بیارید، این رو زیارت آخرم قرار ندید، ولو فردا هم هستی ها، بعد از اون هم هستی ها، ولی با حضرت اشبازی بکن، حضرت همینطور چشم انتظار تو میمونن، کمکت میکنن، به حضرت مهدی میفرمان که آقا کمکش کنید این برگرده، امروز خیلی مؤدب اومد پیش ما، آقا یه فوتی میکنن آدم دوباره حرکت میکنه، دفعه این سحر بدونی که خودت بخوای اصلا چشمت باز شده، از اونجا دارن صداد میکنن بلند شو بیا ما منتظرتی، این نتیجه اون خدافزی قشنگه است که امروز زور انجام دادی، دیشب انجام دادی، 2 ساعت خوابیدی ولی چنان سرحالی بلند شدی چشمت کامل بازه، نگاه اصلا خوابت نمیاد، تو وجودت ولوله است، آقا منتظره، بلندشم برم. این خیلی مهمه که انسان در حین زیارتش بدون وداع خارج نشه و حداقلش این مضمون رو بگه. و اجمالاً رعایت یک سری آدابی است که اینها احصا شده در جای خودش مشخص هست. یه وقتی انشالله اگر که وقتی بود و جلسه به این مناسبت برپا شد انشالله به صورت تخصصی اینها بیان خواهد شد. و اما مطالبی که مربوط به بعد از زیارته، ببینید در حین زیارت تو همون نیم ساعت، 45 دقیقه، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعتی که هست، انسان یه دستاوردهایی داره. مهمترین چیز این هست که دستاوردهای خودتو حفظ کنی. ما گاهی وقتا همون از اونجا که میایم بیرون با یه حرکتی خراب شدیم، پشتمون رو میکنیم به ذریع میایم، یعنی از همونجا بی‌ادبی رو شروع میکنیم، اونجا نمیکنیم، میایم بیرونتر وای میسیم شروع میکنیم جوک گفتن و حرفای بی خود و به لهو و لعب مشغول میشیم. آثار اون رو خیلی زود ببینید، این آثار زیارت باید یواش یواش در وجود تو جا بیفته، نباید این رو از بینش ببرید. همیشه یه طوری زیارتاتون رو تنظیم بکنید که 5 دقیقه هم شده وقت داشته باشید که یه گوشه ای یه مقدار اینو جا بندازید، بعد حرکت کنید به طرف دوستانتون. همین که بیرون اومدید نرید بچسبید هی اینو ببوسید اونو ببوسید، خب چطورید، قبول باشه قبول باشه قبول باشه قبول باشه، هی با این و اون حرف زیادی نزنید. یه مقدار انسان خودش رو جمع جور کنه، در تفکر و تعمق باشه، تو خودش باشه، من کجا بودم، چی شد، خدایا اینها رو در وجود من حفظ کن، نگذار که اینها از بین بره و اینها رو حفظ کنه. و اما مطلب آخر در باب زیارات این که ببینید علت این که وقتی روایات رو نگاه میکنید ببینید که مثلا در یک زیارت امام حسین علیه السلام ثوابهای بسیار زیادی دادن، این یک. دوم این که به این راوی میگن زیارت تو برابر مثلا اینقدر حجه و اینقدر شهادت، به یکی میگن که ثواب زیارت تو برابر اینقدر حج و اینقدر زیارت، 10 برابر 100 برابر اون. علت این اختلافات چیه؟ ببینید بیش از 300 مورد در روایات از این بحثای اینطوری داریم، اگه حساب کنید خیلی زیاد هست. من یه مقدمه عرض کنم. اولا اینکه مقام و عظمت اهل بیت عصمت و طهارت در نزد خدا خیلی بلنده، فلزا سرمایه گذاری که خداوند میکنه برای اونها خیلی زیاده. شما دارید به یه جای مشرف میشید که نزد خدا عزیزترینه. این نکته اول. نکته دوم این که خداوند نیازمند نیست. اگر یه وقتی میگه به تو من ثواب 100 تا شهیدو میدم، از جیبش چیزی خرج نمیشه، فقط لطف و محبتشه. اون ماییم که تو کیسمون اینقدر پوله، هر یه مقداری که برمیداریم میدیم به یه فقیری، اینقدر کم شده دیگه اینجا نیست، اینو حسش میکنیم. خداوند که این حس نداره، هیچ وقتی حس کم بود بهش دست نمیده، این حس مال ما هاست، ماییم که محتاجیم، ماییم که محدودیم، اون نامحدود در همه چیز است. فلذا اینو استبعاد نکنیم. ما گاهی وقتا خودمون میذاریم به جای خدا، میگیم مگه میشه؟ آره میشه، برای تو نمیشه، برای خدا میشه. نکته بعدی که بخوایم حالا عرض بکنیم این است، ببینید بعد از اون دوتا مقدمه، حالا خداوند هیچی ازش کم نمیشه، کسی هم که تو داری میری زیارتش پیش خدا به صورت نامحدود اصلا عزیزه، ولی تو که رتبت مشخصه، من که مشخصه یادم جاهل اینطوری دارم میرم زیارت، ها؟ خداوند به اندازه که رتبه من در رحمت حق جولان میتونه پیدا بکنه و جذب بکنه، یا آهن ربای من به همون اندازه میریزه بدون که هیچی ازش کم بشه. فلذا این که میبینید در روایات یکیش میگه 100 تا شهید، یکی میگه 1000 تا شهید، این پیوستگی داره با میزان معرفتی که تو قبل از این که بخوای به زیارتت مشرف بشی جمع و جور کردی، متوجه حال تو در حین زیارته، متوجه اون آدابیه که بلد هستی یا بلد نیستی، اینها هست که اثر گذاره. البته خود ائمه معصومین هم در این شرایط خیلی اثر گذار هستن. اختلاف رتبه هست که اینجا کار رو انجام میده. نکته آخر در مورد امامزاده ها و سایر بقای متبرکه است. خوب دقت کنید، ما یه سری امامزاده داریم، اینا رو بعدن میشه مفصل بحث کرد. اونها رو چرا زیارت میکنیم؟ من یه مثال عرفی میزنم. یه نفر خیلی ابراز علاقه میکنه به شما، میگه من شما رو خیلی دوست دارم، هر وقتم میبینتتون شما رو تو بغل میگیره و میبوسه و دست شما رو میبوسه و مثلا اینجوری رفتار. استاد 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 استاد، خیلی ممنون. حالا از قضایشون مغازه داره، یه روز پسر شما رفته اونجا یه چیزی بخره. میدونم که این پسر شماستا، یا خب برو حالا اونجا وایسا من کار دارم، من این چاییمو بخورم بعد بیا. حاضر نیست از یه چای خوردنش دست برداره. شما چی نتیجه میگیرید؟ چی نتیجه میگیرید تو عرف خودمون؟ کسی که حاضر نیست از یه چاییش بگذره به خاطر بچه یه تو رو دوست داره، این دروغگوه، این کلاشه. اگه رفتی چسبیدی به همه معصومین، آی قربونت برم، آی امام حسین، آی امام حسین، امام حسین علیه السلام میگه این برادر من حضرت ابوالفضل العباس، یک شاهکار امیرالمؤمنین علی علیه السلام، از یک تربیت یافته محضر مبارک حضرت امیرالمؤمنینه، او را هم برو زیارت بکن، به او هم عرض ارادت کن. میگه من فقط امام معصوم میشناسم. میگه برو دنبال کارت، تو معلومه منو هم قبول نداری، اون کسی که پیش من عزیزه باید برای تو عزیز باشه. سلمون لمن سالمکم، سلمون لمن سالمکم. فلذا عرض ارادت به امامزادگان در واقع این همون عرض ارادت به همه معصومین هست. ما داریم میگیم هر کسی برای شما عزیزه، برای ما عزیزه. غیر از این که اونها خدماتی رو هم ارائه میدن، بسیاری از حوائج افراد رو دیدید که در همون جاها برآورده میشه، نه در جای دیگری. فرضا چطور میشه اینها رو کتمان کرده بگیم مثلا ما اینها رو قبول نداریم، یا اینطوری شد اونطوری شد. حالا امام یه چیزی، امامزاده دیگه برای چی؟ مثلا یه عشق و محبتی که انسان میخواد برسونه، اون امام محوری و مولا محوری رو که انسان میخواد مشخص بکنه، اون عبودیت و تسلیمش رو که میخواد مشخص بکنه، اصلا اینطوری معلوم میشه. اگه تو واقعا یه کسی رو دوست داشته باشی، اگه دیدی یه پیرهنش روی زمین افتاده تو ور میداری، میتکونی، تا میکنی، میذاری کنار، میکنی توی پلاستیک خیلی قشنگ میبری بهش میدی، میگه استاد ببخشید من این لباس شما رو دیدم، لطف خدا شامل حالم شد، دیشب این لباس منزل ما بود، امروز تونستم بیارمش. ببینید اصلا کلمات یه جوریه که همش داره عشق و محبت میرسونه. حتی یه ابزاری، یه عصایی از استادش یه جایی دیده، برمی‌داره چنان با محبت اونو دست میگیره، وای میسه اونجا، میگه استاد من دیدم این عصای شماست، وای سادم تا شما بیاید اینو بهتون بدم، گفتم نکنه یه کسی دست بهش بزنه. ببین چه حالی در این شخص ایجاد میشه. خودتون ببین، اگه ریزه یه خانمی روی چادرش یه گردی نشسته، یا آقایی روی کتش یه گردی نشسته، یکی از شاگرداتون، یکی از دوستداران شما بیاد اونجا کنار دستتون بیسته، بگه ببخشید عزیزم قربونت برم، اینجا دیگه کمی خاکی، اجازه بدی من اینا رو بتکونم، ببین چه حسی پیدا میکنی، ببین چه عشقی تو دلت ایجاد میشه اون لحظه، با اینکه به تو محبت در واقع به ظاهر نمیکنه، چادرتو داره تمیز میکنه، کتتو داره تمیز میکنه، ولی تو تمام وجودتو اون موقع انگار تسخیر کرده، انگار اینجوری گرفتت تو مشتش. همینطور نیست؟ اونجا هم همینطوره. و یک سری بقای متبرکه هم داریم، مثلا میگن مسجد جمکران، یک تعلق خاطری امام زمان به اونجا داره، اونم همینطور هست. محبت به این مکان در واقع به صورت غیر مستقیم محبت به خود امام زمان هست، که اونجا رو من دوست دارم به خاطر حضرت دوست دارم. بگن زمین جمکران با زمین مثلا کفه نمک اون طرف که مثلا هست کویری هست چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ خیلی جای دیدنیه مثلا، فقط به خاطر نسبتش با امام زمان پیش من اینجور محبوبه که میرم تو اون آب شور وضو میگیرم و بعد میرم اونجا، اونجا میگم یا صاحب از زمان. حضرت نگاه میکنه میگه نگاه کن، به جای بره پارک فلانجا و به جای بره تهران فلانجا بگرده، اومده تو این صحرا و اینجا وایساده داره این کار انجام میده، نماز برای من میخونه. حضرت همون حسه بهش دست میده، دوست داره. فلذا هر جا که منسوب به حضرات هست اونجا همینطور عزیز هست به میزان تعلقی که داره. به هر صورت ببینید، حالا اینا رو گفتیم برای زیارت، حالا میخوایم در یک چنین زیارتی نیابت هم بکنیم. اصلا یکی از آداب زیارت نیابت از مولاست. اصلا هم اول که داریم میریم ها میگیم آقا دربست، بنده اجیر شما اومدم زیارت خودتون بکنم، ولی به نیابت خود شما، هر چی هست برای شما، هر چی ثواب این وسط هست برای شما. آقا اگه من گناه کردم، روسیایی کردم، اونا تو نامه عمل خودم، اما هر چی که ثواب هست مال شما. ببین چقدر عزیز میشی. یه کسی یه کاری رو برداره بیاره پیشتون بگه استاد، خانوم، آقا، یه هر چی زیبایی داره اینو من هدیه کردم به شما، هر جاش زشته این مال خودم. شما حتی دیگه زشتی توش نمیبینید، اون صفحه رو همه رو زیبا میبینید. زشتی توش میبینید اون موقع؟ المؤمن کیس، کیاست در اینجا به درد میخوره، نه در کلاهبرداری. مؤمن که کلاهبردار نیست، مؤمن اهل معرفته، میدونه کجا باید سرمایه گذاری بکنه و چگونه سخن بگه. به هر صورت بعد از بیان این نکاتی که عرض کردیم، نوبت به این میرسه که به اساس کار برسیم، اون چیزی که مرحوم آیت الله اصفهانی میخوان بحث بکنن که نیابت از مولا، نیابت از امام زمان در زیارتهای ما یک وظیفه است. درسته؟ دلیل عقلی در اینجا نمیارن، اما اون ادلهی که از روایات استخراج کردن و میگن، علاوه بر کفایتش میتونیم بگیم که اینها رو ما میتونیم بعداً به عنوان مقدمه یک دلیل عقلی اخذ کنیم. اولین چیزی که میگن از روایات، میگن ببینید یادتون هست یک سری ادله ای آوردیم از روایات برای اینکه صدقه به نیابت از حضرت مستحبه؟ یکی از صدقات زیارته. پس اینجا نیابت کردن از حضرت صاحب طبق همون ادله، چون یکی از مصادیق صدقات چیه؟ خود زیارت رفتنه، اینجا مستحب میشه. اون ادله‌ای که داشتیم برای حج و طواف و اینها بود، اونها هم در اینجا هست، چون اونجا بحث زیارت بود منتها در قسمت حج و طواف. درسته؟ خب اینجا زیارت در قسمت مشاهد مشرفه، بلکه به طریق اولا در اینجاست. چرا؟ چون از کلمات معصومین علیه السلام ما متوجه میشیم که زیارت امام حسین علیه السلام فوائدش بیشتر از رفتن به زیارت بعض جاهای دیگه است. وقتی که این رو ما متوجه میشیم، آیا نیابت کردن در اینجا بهتر از نیابت کردن در اونجا نیست؟ آیا دلیلی برای اونجا گفتن اینجا قشنگ جاری نمیشه؟ ما متوجه نمیشیم این رو. یکی دیگه اون دلیل هایی که آوردیم برای این که انسان نیابت بکنه از مؤمنین، اینجا هم جاری هست، در بحث حج و اینها بود، در همه جا. و اون ادله‌ای که داریم که استحباب داره نیابت کردن از زیارت از مؤمنین، بسا در بحث زیارت از مؤمنین، که اینجا به طریق اولا برای حضرات معصومین علیهم السلام هست. خوب دقت کنید، چون اگر بخوایم بگیم که مثلا برای مؤمنین میشه اما برای ائمه اطهار نمیشه، این خورده اجحاف دیگه، قبول کنید. در روایت داریم که حضرات میفرمودن که وقتی میرید زیارت، توصیه میکردن شما میخواد برید زیارت امام رضا، فرض میگم، از تمام مؤمنین و مؤمنات و پدر و مادر تو، همسایگان تو، همشهریات و از همه اینها نیابت کن. بعدن هم در ادامه میفرمودن اگر که رفتی بعدن گفتی که من از طرف شما سلام دادم، هم دروغ نگفتی. نگاه کن، این خیلی مهمه ها. یعنی من میگم آقا جون، من از طرف کل اهالی شهر فلان نیابت کردم، از طرف تمام مؤمنین و مؤمنات نیابت کردم. حالا یه از سفر برگشتی، از زیارت امام رضا برگشتی، یه مؤمنی بهت میگه که آقا دعای ما هم کردی؟ میگه بله، من از طرف شما سلام رسوندم. حضرت میفرمان اشکالی نداری، دروغ نگفتی، تو نیابت بکن از همشون. این خیلی عجیبه ها، این خیلی عجیبه. این توی دعاهامون هم هست. نگاه بکنید تو دعاهام، مثلا دعای عهد میخونید، اللهم بلغ مولانا الامام الهادی المهدی. خب بعد ادامه میده ان جمیع المؤمنین و المؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها سهلها و جبلها و برها و بحرها و انی و ان والدی من الصلوات زنت عرش الله. مگه همینجور نمیگید؟ و همه رو میاریم وسط میگیم نه اینکه من دارم یه دعا میخونم از طرف خودم، یه دعا دارم میخونم از طرف همه، از طرف همه اینها تو درود بفرست بر مولا و سرورم. بعد میتونی بگی آه من از طرف همتون امروز دعا کردم. میگم در چنین جاهایی بخوایم استثناء بکنیم اهل بیت رو اجحاف هست. نکته بعد این هست که خود معصوم چنین عمل کردن، نیابت میگرفتن. چنانچه امام عسکری علیه السلام وارد شده در احادیث که کسی رو به نیابت از خودشون فرستادن به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام. و از اونجایی که میدونید احکام در اینجا دوگانه نیست، یعنی اگر میشه برای حرم امام حسین فرستاد، برای حرم امام رضا میشه فرستاد، مشکلی نداره. اینها یک جوره به اسلام. یک نکته دیگه هم این هست که گاهی که این کار انجام میشده مورد اعتراض آقایون قرار نمیگرفته از طریق ائمه معصومین علیهم السلام. یک کسی خدمت حضرت امام هادی علیه السلام رسید، عرض کرد که پدر شما رو، پدر امام هادی یعنی امام جواد رو، رفتم زیارت کردم و اون زیارتی که انجام دادم رو برای شما قرار دادم. این داره به امام هادی علیه السلام عرض میکنه. حضرت فرمودن به سبب این کاری که انجام دادی پاداش و اجر بزرگی گیر تو اومده و ما از تو سپاسگزاریم، یعنی ما از تو تشکر میکنیم که چه این کاری کردی، رفتی یه زیارت کردی از پدرم به جای خودم. درست شد؟ حالا این تعبیر که ایشون داره در روایت بعضی گفتن که این تعبیر نیابت نیست، که انه این عمل رو انجام داده ثوابش رو هدیه کرده، عیبی نداره، ولی بازم در موضوع ما به دردمون میخوره. یعنی مشخص میکنه بالاخره میشه این کار رو انجام داده، حالا ثوابش هدیه کرده، میتونست اونجا نیت نیابت بکنه. اگه اون کار رو هم انجام میداد کار بدی انجام نمیشد. توصیه‌ای در اینجا دارم هم برای خواهرام هم برای برادرام. ببینید حالا که قرار شد نیابت کردن یک وظیفه باشه، یه توصیه میکنم اینجا. هر وقت خواستید برید زیارت از همین شهر خودتون که خواستید حرکت بکنید، قصد نیابتتون از همینجا بکنید. بگید خدای من از این شهرم که الان دارم حرکت میکنم، من به نیابت مولام حضرت صاحب الزمان دارم حرکت میکنم برای زیارت. نه اونجا برو جلو درک رسیدی نیابت کن. اصلا نمیخواد خودت زیارت بری. خودت زیارت بری بهتره یا یه حکمی حضرت برات نوشته باشن که تو از طرف من برو زیارت بکن، کدومش قشنگتره؟ بعدم طبق احکامی که داریم میدونید برای خودت هم مینویسن، برای او هم مینویسن. این خیلی تو عزیزتری که وقتی که در حرم امام رضا علیه السلام رسیدی، اونجا بگن که نائب امام زمان برای نیابت، نیابت اینجا، نه اون نائبی که به معنای نواب و فلان اینا نیست، اون اجیری که حضرت امام زمان گرفته برای این که بره زیارت کنه از طرف خودش، اون الان جلو در وایساده. ببینید چجوری راتون میدن، ببینید چجوری به سلامت میای، به سلامت برمیگردی، چون تو الان اجیر مولایی. اگه بلایی تو راه سرت اومد، مولا یه جورایی دلش میگیره، احساس بدهی میکنه، اصلا همه کار تو جور، ماشینت هم شاید پنچر نشه. نمیخوام ضمانت بدم اینجا ها، ولی که خیلی بهتره شما حال و هوای معنویشو حس بکنید. یه وقتی یه کسی میاد جلو در دفترتون، مثلا میخواد بیاد پیش شما صحبت بکنه، در میزنه میگه به فلانی بگید من از طرف برادرتون اومدم، اصلا شما نمیشناسیدش، میگه بگید بیاد تو، یا شما دارید مثلا صحبت، میگه عیب نداره بیاد اینجا بشینه، بیاد اینجا بشینه، از طرف برادرمه دیگه، مگه همین طور نیست؟ من شما تو رفتارتون همین گونه نیستید؟ هیچ وقت میگید خب حالا بهش بگو بشینه، اسم برادرتون میاره، یعنی دیگه من اینجا نباید بشینم، این تو عرف خودمون اینجوری، یعنی بیا تو، این پارتیه دیگه. وقتی شما نیابت کردید، این نیابتی که اجازه دادن که خودت سر خودی قصد بکنی این زیارتت رو که به نیابت مولا انجام میدی، وقتی رفتی اونجا خبر میدن به امام رضا علیه السلام، میگن که اون کسی که نیابت کرده از فرزندتون حضرت مهدی علیه السلام الان جلو دره. فرض بگیرید ملائکه الان خبر میدن، ادخلو، آیا وارد بشم؟ بگید بیان داخل، من منتظرتون، از چشم انتظارم. شما از شهرت که راه افتادی من چشم انتظارم، به من خبر دادن که نائبین فرزندم دارن حرکت میکنن. حالا اگر چند نفریم، با خانوادمون هستیم، با یه کاروان هستیم، بگیم همه یاد بگیرن، بلد بشن، اینجوری قلب آقا رو حداقل یه کمی شاد کنیم. حداقل اینجوری که میتونیم قلب آقا رو اینجوری شاد کنیم. بعضی کارها هست با یه نیت خیلی به دل آقای شعفی ایجاد میکنه. تو این غربتی که دارند و هر کسی دنبال کار خودشه، اینجا آدم بگه من حاضر شدم به این کار، اصلا هیچی ثواب برای من ننویسید. آقا من ثواب میخوام برای چیم؟ من شما رو میخوام. من اومدم تو این زیارته چی به دست بیارم؟ شما رو به دست بیارم. خب من به دست آوردم دیگه، اومدم شما رو ببینم، دیدم دیگه، من چیزی دیگه نمیخوام. هرچی هست برای خودتون، من هیچی نمیخوام. التماس دعا، خداحافظ. بازم منو بخواید همینجوری بیام با معرفت بیشتر بنیم. فلذا تو کل زیاراتی که میرید، چه از ائمه معصومین علیهم السلام، بقای متبرکه، امامزادگانی که میرید، هر کدومش میرید، اصلا از اولی که حرکت میکنید بگید من دارم میرم به نیابت مولام حضرت صاحب الزمان، چی بکنم؟ من نیابت کردم از حضرت فاطمه زهرا، نیابت کردم از حضرت مولام که برم الان اینجا زیارت. بعد ببینید چه جوری راتون میاد، ببینید حستون چقدر قشنگتر از دیروزه که رفتید. یک زیارت احمد ابن موسی، حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، یک زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، برید به این نیت. یک مسجد جمکران که بارها و بارها مشرف شدید، یه بارم برید به این نیت، ببینید چه حالی به دست میده، چی میشه، چه خروجی خواهد داشت. مطلب بعدی که در اینجا هست اینه که حالا خودم نمیتونم برم زیارت، مستحب هست که انسان نائب بگیره. یه کسی داره میره زیارت امام رضا علیه السلام، من بی توفیقم، نمیتونم برم، وای میسم میگم آقای فلانی میگه بله، خانم فلانی میگه بله، میگم شما دارید میرید زیارت؟ میگه بله. میگم یه خواهشی ازتون دارم، یه مبلغی هم میخوام از من بگیرید، ولی مبلغ کمی از من بگیرید، به نیابت اون نیتی که من دارم شما یه زیارت انجام بدید. این نیت چیه؟ میگه من دوست داشتم که برم زیارت به نیابت مولا و سرورم، توفیق ندارم، شما این کار رو به جای من انجام بدید، به جای من نیابت کنید از حضرت صاحب علیه السلام و این زیارت رو انجام بدید. حالا اون چیزی از شما بگیره، شاید هم نگیره، تبرعی انجام بده، اما اونجا میره اسم شما دو ایفی ملکوت السماوات والارض عظیما، اسم شما رو در ملکوت آسمان ها و زمین ها میارن که میگن یه فلانی هست، حتی وقتی خودش هم نمیتونه بره نائب میفرسته، چقدر عزیزه، ای باعث مباهات میشه که میگن حتی اینجا هم که نشسته تو گرفتاری هاش هم یاد حضرت هست، از اونجا ذهنش منصرف نمیشه. این چیزی هست که وظیفه ماست. دلیل بر این هم همون ادله‌ای که داشتیم که میتوانیم نائب بگیریم برای حضرت در بحث حج و در بحث طواف، همون ادله رو شما اینجا میتونید بیارید، بلکه به طریق اولا در اینجا هست. اگه برای حج و برای طواف میشه، در اینجا به طریق اولا میشود که این کار رو انجام داد، نه اینکه بگیم دلیلی نداریم، بحثی نیست. بعدم ببینید این اصلا سیره عرفه، ما هممون این کار رو انجام میدیم، نیابت کردن و نائب گرفتن و اینها اینقدر مشهوره که اصلا نیازی به این که من بخوام دلیلی برای شما بیارم نیست. این الان تو ذهن تمام افراد متشرعی از اهل تشیع همه میدونن که این کار شدنی هست و این کار انجام میشه، و در کتبی هم که به اصطلاح هست مثل مرحوم حر عاملی، اصلا یک بابی رو در وسائل شیعه باز کرده تحت عنوان همین که نیابت انسان بکنه. حالا نیابت نتونستیم بکنیم، خودم نمیتونم برم به نیابت از حضرت، نائب میگیرم، اشکالی نداره، مشکلی هم پیش نمیاد. خدایا به حق زهرای اطهر همه ما رو از بهترین اعوان و انصار مولا و سرورمون حضرت صاحب قرار بده. خدایا ذهن ما رو و فکر ما رو به معارف اهل بیت نورانی کن و فرج مولامون رو تسریع و تعجیل بفرما. خدای به حق زهرای اطهر قسمت میدهیم که این زیارت مشاهد مشرفه رو به نیابت مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان نصیب همه ما بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.